شناسا
خود دشواره، بعد اجازه بگیریم.
بله، برای هر هم نظر کارشناسا داشته باشین، هم با توجه به سمتی که داری.
باش.
خواهش میکنم. خب بفرمایید، در ابتدا اصلا لزوم الگوی کشت رو تو هر استانی بفرمایید، اینکه چقدر باید حالا هم تدوین بشه و چه چیزهایی رو بعد برای اون الگوی کشت بعد مد نظر قرار بدیم.
خب بسم الله،
فقط یک کوچولو بلندتر صحبت کنیم ممنون میشه.
حضور عرض میکنم که الگوی کشت از قبل بوده و همیشه خواهد، اینه که چه الگوی کشتی رو داشته باشیم که بیشترین بهره‌وری و منفعت برای سیگوزی کشور، برای به اصطلاح منافع کشور، منافع اشخاص، منافع منطقه، منافع استان داشته باشه. برخی موارد این منافع با هم تضاهم داره، برخورد داره و یکی یه گروه مثلا ممکنه دیگری رو مجاب بکنه که به خاطر منافع بلند مدت مثلا فلان آب زیرزمینی برداشت نکنید، نمیدونم دست از یک تلاشی بردارید به خاطر اینکه خسارت مثلا دیده نشه. پس الگوی کشت موضوعی است که به نحوی حتی یک کشاورز وقتی در تصمیمات در برنامه هاش وجود داشته و داره.
بله.
اینکه الگوی کشت رو تبدیل بکنیم به یک فرمتی که کشور و منطقه حتی از سود و تجارت و اینها بهتری رو ببره، خب این حاصل یک تعامل گسترده، جلسات متعدد، هماهنگی‌های متعدد، تهیه مبانی مطالعاتی کار، گروه‌های موظف داره که قشنگ حسابگری بکنن که بله اگر مثلا در فلان جا هندونه بکاریم چقدر مثلا سود میبریم و چقدر کود باید بدیم و چقدر بایدی آلودگی ایجاد بکنیم، ولی مثلا سیستمی بکاریم چگونه خواهد. پس یک کار سهل و ممتنه
بودی
کش بایدی در قالب های اطلاعات از و شفاف جوری که کشاورزان، اتحادیه‌های کشاورزان، اتحادیه‌های کشاورزان، خبرنگاری‌های کشاورزان، بعدم مجامع دیگر علمی و فنی و سیاست‌گذار بتونن به نظر بدن. اگه لازمه یک جای قانون بذارن، قانون جوری باشه که پوشش بده به هر حال خلأهای لازم رو، چون برخی جاها با یک دستور کافی نیست، بایدی با مراتب قانونی خواسته بشه که منافع تمام کسانی که در این مسائل درگیر هستن دیده بشه. با یه دستور نمیشه گفت آقا نکار یا بکار.
بله.
این رو مد نظر داشته باشیم در مورد الگوی کشت و حرکت های اخیر وزارتخونه در این مورد رو بایدی ستایش کرد، بایدی کمک کرد، راهنمایی کرد و از حال مختلف مرکز این کار نظراتشون رو در این کارگوش ها اعلام بکنن و در این تصمیمی که به نظر میرسه که دشواری های خاص خودش داشته باشه در سطور استانی ملی ایران، این رو بتونیم همه کمک کنیم بهش و از تصمیم های ناگهانی به نحوی به تصمیمات با تشریک منافع و همینطور اجماع بالا
بره. بله. الگوی کشتی که در حال حاضر تدوین میشه چند درصدش اجرایی میشه؟ چون تو برخی از استان ها وقتی که حالا زنگ میزنی به کشاورزای مختلف یا باشون در ارتباط هستی، حتی دهیارا اطلاعاتی از الگوی کشت ندارن. چند درصدش اجرایی میشه و دلیل اجرایی نشدنش چیه به نظر شما؟
ببین این در همون
فقط ببخشید خیلی صداتون ضعیفه،
در همون مقدمه اولی که عرض کردم خدمته این حرف میگنجه، یعنی ما الان کسی فکر نمی کنم بتونه به شما درصد دقیقی از این که کدوم الگوی کشت داره تبعیت میشه. بله، الگوی کشتی که مثلا در یک استان دو نفر تصمیم گرفته باشن که اینطوری باشد یا نباشد، ممکنه مثلا 60% 70% داره عملیاتی میشه. ولی اینه که الگوی کشت درست و الگوی کشت با منافع استانی و ملی تطابق داشته باشه رو چگونه عملیاتی بکنیم، من به نظرم اینو پیگیری بکنید. یعنی الان از این عدد و رقم و از این که به چالش بکشیم که در فلان استان آیا این درصد خوب داره انجام میشه یا نمیشه، این چیزی رو نداره. در ما بایستی بگیم که من سوال شما رو اینجور تصدیل کنم، چند تا جلسه استانی شهرستانی با کشاورزان، تامین منافع کشاورزان، سندیکاهای مربوط به اونها گذاشته شده؟ این مهمتره، چون بدون اینا میتونید تصمیم بگیرید، حالا از اون تصمیم بیاد و 100% هم اجرا بشه چه درد میخوره؟ وقتی شما مثلا این ورش میبینی خسارت مثلا کشاورز وجود داشته باشه، ناراحتی کشاورز وجود داشته باشه، مثلا بیش از حد منابع آب بیش از حد وجود داشته باشه، بله اگه همه رو بخوایم مثلا بسپوریم به یک جا تصمیم بگیره، خب دیگه موقع این چیزا رو بزنیم. من و شما رسانه و مثلا من الان از طرف اتحادیه انجمنهای علمی یا پزشکی ایران عرض کنم، انجمنهای علمی، تشکلهای علمی کنار تشکلهای کشاورزی، به نظرم میاد که رویکرد اخیر وزارتخونه هم همینه، حتی در بازارهای فروش رو دارن میسپرن به سن. قرار یک چیزی سنس در موردش، در مورد بازار فروشش مثلا تصمیم گیر باشه، اثرگذار باشه، معادلاتی رو حل بکنه، خب در موقع کشتش هم همین باشه دیگه، در موقع تبیین الگوی کشتش هم همین باشه، تا اون فرد بتونه تصمیم بگیره و وزارتخانه بتونه به عنوان نماینده حاکمیت اون نقش خودش رو ایفا بکنه و یه نظمی رو در تجارت، تجارت بین‌الملل، تجارت منطقه‌ای بتونه روا بداره و اونجا عملیاتی بشه. پس به نظر من برگردیم به این سوالات که آیا زمینه برای جلسات و تعاملات تبیین الگوی کشت در سطح شهرستان‌ها، در سطح روستاهای مربوط به شهرستان‌ها، استان و کشور داره خوب انجام میشه؟ چگونه میتونیم اونها رو کاری بکنیم که مثلا نماینده فنی انجمن‌های علمی اونجا باشن، نماینده فنی مرکز بنفی هم اونجا باشن؟ من به نظرم از این زاویه ورود بکنید، شما 6 ماه بعد در موقع برداشت میتونید به عنوان یک خبرنگار فالوآپ و پیگیری بهتری رو داشته باشید. همین الان مثلا بخواید الگوی کشت رو به چالش بکشن، وزارتخانه داره زحمت خودشونو میکشه، سازمانهای استان دارن زحمت خودشونو میکشن، تلاش خودشونو میکنن، هر کسی بیاد با مثلا تعاونی های کشاورزان، به نظر من بایستی بخوان از شما خبرنگارانم بخوان جلسه تشریف، منتظر نشن دولت با این سرشروعی تو این آخر سال مثلا بیاد همچنین خودشون. مثلا من میدونم سندیکای سیزمینی کاران همدان خیلی قویه، یا مثلا سندیکای کمبایندران مثلا فارس خیلی قویه، خب اینا چرا مسئولیت اجتماعی خودشون در این سطح مثلا کمکشون نکنید که ایفای نقش بکنید؟ شما حالشون بدید، با اینا مصاحبه بکنید که مثلا این زمینی کاران استان همدان، شما که اینقدر حرکت های قشنگی رو در تأمین سیرزمینی مثلا کشور در نظر بدید، چه جلساتی رو گذاشتید، چگونه فالوآپ میکنید، چگونه پیگیری میکنید، چگونه نقش خودتون ایفا میکنید، چه مشکلاتی دیدید، این الگوی که مثلا به شما پیشنهاد شده چقدر با برنامه های شما برخورد داره، شما چقدر تحمل دارید؟ یا همون عبارتی که مثلا حوزه زیلین که در به نحوی حتی اقتصاد مقاومتی ما میتونه ایفای نقش بکنه. من اگر جای شما باشم تعداد این جلسات و صورت جلسات و خروجی ها رو میشمرم، وگرنه وقتی که مثلا وزارتخونه الان چالش پیدا کرده با آمارها و اطلاعات، و حالا چگونه ما بیاییم الان توش درصد مشخص بکنیم؟ این نمیشه. اما مثلا در استان همدان این پیشنهاد من به نظر من عملیاتی، یعنی اگرم لازم بدونی من حاضرم در یک جلسه چند نفره به عنوان نماینده و یکی از نهادهای علمی، تشکلهای علمی کمکت بکنم یه جلسه مثلا چند نفره بذاریم مجازی، حتی من به نمایندگی از شما سوال فنی خواهم کرد و شما کمک میکنم این خبر شما اون موقع راهگشا میشه برای مثلا چی گفت پیاز دیگه، این مشکلی که الان ما برای پیاز مثلا پیدا کردیم من خیلی هم مشکلی میدارم گوشت اینا افراد و گروه های مختلف ظاهرن حتی طولی پیاز میدونم بیشتر هم بوده، یعنی خارج از بوده کشتن کش شده، اما افراد میدن که بهتر که صادرش کنن یه جهان و یه جای دیگه یکی بهتره برای من وارد بکنم تجربه که قیمت ارزون تر و نهایت این وسط ممکنه که یه ادهی از مصرف کنندگان که باید جلسات شما نمایندگانشون بدن حضور داشته باشن بیان و در یک تعامل علمی، فنی، تجاری، اقتصادی، بلند نظرانه ممکن در یک جلسه هم حل نشه، ولی من از شما به عنوان خانواده که پیگیر هستی خبرهای خوبی تهیه میکنید
شنده باشید
به نظرم از این مسیر شروع کنید، یعنی یه جا رو ملاد کلان بدید کلی حق نزنید کلی چشم، مگر ما میتونیم بگیم روی کش نبوده، مگر میتونیم بگیم از امروز مثلا ما داریم روی کش درست میدن، ممکنه پیچ یک چیزی رو سفتر کرد باشیم یا شلتر کرده باشیم به خاطر من مسائل اقتصادی الان میبینیم نه مسائل در منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان و صادر کنندگان و وارد کنندگان و تشکلاشون چه فنی چه سنتی ایجاب کند با هم حرف بزنن توسط آدم های متخصص، یعنی مثلا مثل من و شما که میتونید چالش بکشیم اول جلسه مطرح کنیم که ما اینو میخواییم میخواییم گزارش کنیم میخواییم بگیم که اینقدر شما با هم با همه هنگی میتونید همه هنگتون به هم نشون بدید اونا هم شروع میکنن مصبت حرف میزنن و چالششون رو پیدا میکنن بعد میفهمیم مرسوی کشت مثلا نسبت به پارسال اصلا تغییری نکرده یا نه مثلا 5% تغییر کرده واقعا فشار آب اونقدر داره کم میشه که مثلا 30% تغییر کرده، این عدد برای شما بهتره تا کلی رو خواهی سوال بکنید.
درسته بله. و چقدر آموزش کشاورزان تأثیر داره برای پذیرفتن الگوی کشت؟
این من نمیدونم اگر منظور از الگوی کشت شما تحمیل و فشار و دستوره
بله.
این خب از هر فرد ساده و مقاومت خواهد کرد ولی اگر ما با تعامل یعنی دنبال کلاس مدرسه نباشیم کشاورز و برنامه با تجربه به اندازه کافی برای خودشون اطلاعات شخصیت و جایگاه دارن شما نماینده اونا رو فرا بخوام یعنی الان مثلا مصاحبه ما کردی با رئیس اتحادیه مثلا سی زمینی کاران همه دارم لطفاً صحبت کنم من با یه نفر اینجور صحبت کنم این در نقطه نظرات رو شما نظرت چیه؟ بعد نقطه نظرات مثلا به این سازمانشون رو بگیم یه نفر آدم فنی یه دانشگاهی رو بگیم بعد همین رو شما در روزنامه شما چاپ میشه الگو میشه برای دیگران
درسته
ما برای الگوی کشت از نظر من به دستوری نباید باشن کشت یک موضوع تعاملی
درست
چه در سطح یک کشاورز حتی با قول مثلا آموزش ندیده ولی خب منافع خودشو که میفهمه که آقا جون اینجوریه
درست
بعد از اون اینا که تبیین کردیم بعد تو مسیرهای استفاده از ظرفیت‌های قانونی میریم و هر جام که خلل بود از مجلس کمک خواهیم کرد مجلس دوستان مثلا این رو مصوب کن که مثلا اگر اینجا ما لازمه که مثلا منع کش داشته باشیم منافع کشاورزان از یه جایی مثلا باید تأمین بشه
درسته
که مثلا فردا فلان رئیس اداره رو دعوا نکنن که تو چرا مثلا فلان جا جبران مافات کردی
درسته بله خواهش میکنم و لطف میکنم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید
محمد رضا رضا محمد اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، سایت ما هم aipss.arweo.ac.ir هست.
بله خیلی من
قبل اون مقاله از من چاپ کردی خانم.
بله بله خیلی من
نظر من حتی از این الگوی کشت رو شما اگه میخوایی شاخص های دیگه ای براش تبدیل بکنی بگو تو الگوی کشت اگه میخواد اصلا دستوری باشه چرا ما 0.1% ارگانیکی؟
درسته.
چرا تو متوسط جهانی نیستیم؟ چرا 0.1% نیستیم؟ چرا 15 برابر کمتری؟
درست.
یه الگوی کشت اگه قراره دستوری هم بشه این شاخص ها رو باید بیاریم بالا دیگه.
بله.
شما اینا رو نپرسیدی نمیپرسید.
بله.
چه بدش کشاورزی حفاظتیه؟ ما چند جا الان داریم دستور میدیم یا تصمیم میگیریم یا با کشاورزان مثلا استان گلستان برخی جاهاش من دیدم دارن این کارو میکنن. الگوی کشت یعنی بپرسید چقدر سویا داریم میکاریم. این برخی چیزا کلیده. اگه شما این رو مطرح نکنی
بله.
بعد میبینی آقا سویا رو چرا میگم؟ چون سویا عزوت هوا رو میبره تو خاک.
درسته.
یعنی چی باعث میشه تو کود کیمیایی که در مضیق هستی و نیستی و گرون شده اونجا کم بشه.
درسته.
الگوی کشت این که چقدر الگوی کشت ما تطابق داریم این که نمیشه. تو باید زر کم کم سوالاتی بپرسی.
درسته.
که چقدر مثلا دارن حبوبات میکارن؟ چرا دنیا مثلا به حبوبات و سویا و اینا اهمیت میده؟ برای اینکه اینجور کشتا برخی جا به خاطر مکانیزم های قیمت الان حتی مثل که حدود 6 میلیون تومان در هکتار هم میدن تشویق میکنن کشاورزانی که سویا بکارن. حالا چرا نمیکارن؟ چرا کم میکارن؟
دلیلش
چیه؟ چرا شما نمیپرسی مثلا چرا 45,000 هکتار سویا چرا کم نیست؟ من به نظرم یه ذره سوالاتتون رو جزئی‌تر
الان حالا دلیل این چیه که حالا خیلی توجه نمیشه به این موضوع که حالا حبوبات و اینا کاشته بشه تو ایران؟
مکانیزم‌های قیمت، برای اینکه ما یاد نگرفتیم مثلا با کشاورزان صحبت بکنیم بعد مثلا 6 میلیون تومان از کجا اومد؟ شاید 8 میلیون تومان باشه بیان، شاید 10 میلیون تومان باشه بیان. ما باید ببینیم مثلا سویا اگه ما نکاریم سویا رو مثلا از خارج از کشور وارد میکنیم اینجا چه گپی به وجود میاد؟
درسته.
چقدر ضرر میکنیم؟
درسته.
دلار همه ما هاست دیگه، یوروی همه ما هاست دیگه، مال ارز کشور دیگه.
بله.
ما هر چی دیگه این مقداری قشنگ سوال داره میره تو سوالات خود.
بله.
این سوال سوال های توسی باید شما رو این سوال واسی همه همه سوال رو پرسی.
درسته.
چرا سویا 40-50 هزار داره؟ چرا 100 هزار داره؟ چرا 200 هزار داره؟ اصلا چقدر باید باشه؟ شما میتونید در دانه های مثلا ما چقدر واردات دارید؟
بله درست.
الان شما باید برید پیله کنید به سواله که قیمت اون چقدره؟ اینی که وارد میکنیم چقدره؟ مگر نمیگیم میخواد عرض اینا آزاد بشه، منافعش آزاد بشه داره. حتی اگه مثلا 28 تومن 27 تومن هم باشه
درست.
باز میبینید توی این معادله چرا 6 میلیون تومن باشه؟ چرا 9 میلیون تومن نمیگم به کشاورزا؟ بعد میبینی اگه 9 مثلا الان من تو حساب نکردم ولی تو میتونی مثلا با یه آقایی به نام حسنی مقدم لازم شد تو واتساپ تو میشه برای بیشه.
بله.
این سوال ریز از رو بپرسی ممکن آنم نتونه به جواب بده بگی آقا من به این نتیجه رسیدم که سویا مقموم مونده.
درست.
بعد شما میگم مثلا زمان گندم با دلار آزاد مثلا 40 سال پیش رعایت میشد چرا اون موقع سویا در ایران خوب کاشت شده؟ چرا؟ چون قیمتش متناسب بوده با رشد قیمت گندم. الان کشاورز میگه ول کن من هیچ کاری نکنم برم گندم بکارم سویا رو هم ولش کنم، ولی ما میگیم دوستان بیاین کاری کنیم کشاورز هم مجاب بشه جاهایی که میشه همه جانه ولی همون جاهایی که میشه بیاین هم سویا بکاریم هم که بعدش هم بتونه گندم بهتری پداش کنه. یعنی با یه تیر دو نشون میزنه هم شغل جد هم اثرگذار بودی هم سویات بیشتر کشت شده هم پیغام امید و اثربخشی به کشورت میده هم این سویایی که تو خاک کاشته شده باعث شده عزوت و هوا رو مفت ببره تو خاک و اگه خوب بکاره اون عزوت باعث میشه گندم قوی تری داشتی. بعد بچه های ما اون نون رو میخورن میگن چه خون قوی بود، چه عطر خوبی داشت، چه مواد قشنگی رو از خاک آورده بود. معلوم بود همش کود شیمیایی نیست.
درسته.
این وقتی این قشنگی های ایجاد میشه، این سوال شما پاسخ داده میشه. بعد شما میگید ریز میشید، میگی اینقدر سوال میکنید از مسئولین بحث سویا که آقا جان چرا 6 میلیون تومان میگید و هنوز میزنید 6 و 500 بدید 7 بدید. بعد وزیر این مقاله رو میخونه.
درست.
این خانم سفیر چی گفته؟ این حرفش به نظر میاد درسته. خب ما میخوایم اون پولی که داریم میدیم به خارجی ها برای کشت سویا، بیاییم یه کاری کنیم یه درفتش کشاورزانمون از نعمت سویا برخوردار بشه. خانم سفیده میدونی برخی از کشت ها از 1000 تا کلاس بهتره.
درسته.
برخی چیزی هستن شاخص کشاورزی. چرا الان مثلا میگن چین خیلی قویه در سویا؟ چرا میگن مثلا آمریکا خیلی قویه در سویا؟ چرا میگن برزیل خیلی قویه در سویا؟ چرا این کشورها شاخص های کشاورزی در دنیا هستن؟ معلوم میشه سویا کاری از صد تا کلاس ترویجی بهتره.
بله.
تو باید کلاس برای من و خودت بذاری.
درست.
یعنی ما اول بفهمیم چرا سویا برکت است، چرا شب در رو اگر یک شالیکار در پاییز زمستان بکارد سبب میشود کود شیمیایی کمتر بدهد یا ندهد، مخصوصا اگر بخواهی ارگانیک بکاره. باید شب در بکاره در پاییز زمستان. شب در و سویا و اینا چه کاری میکنن؟ یونجه چه کار میکنن در مثلا خرماکاری های تونی؟ چرا یه بار یونجه میکاری تا 6-7 سال میتونی برداشت بکنی؟ خداوند چرا چنین آوانسایی به ما داده ما ازش استفاده نمیکنیم؟ یه خبر که بیشتر باید هست بزن بایدی از دل هست. اگه بلد باشی اون تیکی اول رو بلکن، اونا مقدمه بود که تو خواستی.
بله درسته.
این حرف ها رو بگی بگو با ما چرا این نمی کنی؟ چرا کشاورزی کاری کردی که باید همش کود شیمیایی بدیم؟ خبر داری کود شیمیایی شده خانم سفی خانی؟
بله درسته.
تا چقدر ما کود شیمیایی بخوری؟ چرا کشاورزی ارگانیک قول نمیدی؟ کشاورزی ارگانیک باش همینی قبل گندم سویا بکاری.
بله.
یه چیزی حرکت بعد یه جوری ننمیسی همه فکر کنن همه جا باید این کار رو کنی. نه.
بله.
شما نمیدی 6 میلیون هکتار گندم میکاری، مگه نمیدی اینقدر گندم میکاری؟
بله.
1% شروع 2% شروع 10% شروع کن.
بله.
من و خانم سفی خانی میخواییم به این بود باشه؟
باشه. چشم. خیلی ممنون. دستتون در نکن. نزنده باشه. متشکر. ممنون از راه نماییتون.
اگر دیدی سخت بود مطال مطالب من پیچیده گفتم بعد واتساپ هم باز بفرست به من خبر بده که فرستادی که 2-3 ساعت بیشتر.
بله. باشه. دستتون در نکن. مرسی. خیلی ممنون. لطف کردیم.
خبرهای خوبی با تو چاپ کردیم.
بله انشاءالله.
از خود تو بدون.
چشم. زنده باشین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا
حافظ. خدا حافظ.